ساعت 18 در ایران است. همراه مجله عصر رادیو فردا شده اید. عصر شما بخیر شنونده گرامی. روز سه‌شنبه است، 26 اردیبهشت 1402. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. اما در ابتدای این مجله عصر نگاهی داریم به تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم مهدی طاهباز.
حالا سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. وزارت کشور و دادستانی کل جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه مشترکی از دستگیری چندین تن از شهروندان این کشور به اتهام همکاری با سازمانهای اطلاعاتی ایران خبر دادند. در این بیانیه نام 9 نفر از دستگیر شدگان منتشر شده و گفته شده که عده دیگری هم بازداشت شدند. به گفته این بیانیه افراد دستگیر شده قصد سرنگونی حکومت این کشور، برقراری حکومت دینی، سوء قصد به جان شخصیت‌های معروف و مقامات ارشد حکومتی را داشتند. تاریخ دقیق و محل دستگیری این افراد اعلام نشده و جمهوری اسلامی نیز تا کنون واکنشی به بیانیه وزارت کشور جمهوری آذربایجان نشان نداده. در چند ماه اخیر پلیس جمهوری آذربایجان 10 تن از شهروندان این کشور را به اتهام همکاری با نهادهای امنیتی ایران بازداشت کرده است. پس از حمله یک فرد مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، باکو 4 دیپلمات ایرانی را اخراج کرد. یک ماه بعد در اقدامی تلافی جویانه تهران نیز 4 دیپلمات جمهوری آذربایجان را اخراج کرده بود. سپاه پاسداران روز دوشنبه از بازداشت مهره اصلی داعش خراسان خبر داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران بار دیگر با تروریستی خواندن حمله 7 ماه پیش به شاه چراغ در شیراز اعلام کرد سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات سپاه فجر استان فارس با اقدامی مشترک شبکه عملیاتی و رسانه‌ای داعش خراسان را شناسایی و مهره اصلی آن را دستگیر کردند. داعش خراسان شاخه‌ای از گروه تندروی داعش است که در حال حاضر در افغانستان مستقر است و چندین عملیات مرگبار در این کشور را سازماندهی کرده است. بنابر اعلامیه سپاه فجر استان فارس، این فرد که از سال 98 در رصد اطلاعاتی قرار داشته، در برخی استان‌ها از جمله تهران بر شناسایی عناصر افراطی و جذب آنها برای پیوستن به گروه تروریستی مذکور فعال بود. این بیانیه بدون اشاره به تعداد افراد بازداشتی تاکید می‌کند که اطلاعات تکمیلی بعداً منتشر خواهد شد. خبرگزاری ایلنا اعلام کرده مطابق آمار 1900 تن در سال گذشته جان خود را به دلیل حادثه شغلی یا حادثه ناشی از کار از دست دادند. این آمار در سال 1426 تن بیشتر از سال 1401 بوده است. حادثه شغلی یا حادثه ناشی از کار به حادثه ای گفته می شود که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از محل فعالیت رخ داده و جراحت، بیماری، صدمه یا فوت از جمله پیامدهای آن به شمار می رود. به گفته ی انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای، سالانه بیش از 13,000 حادثه ناشی از کار در ایران رخ می دهد. پژوهش‌های صورت گرفته نشان می دهد همه ساله در جهان بیش از 1,000,000 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند و عده بسیاری دچار آسیب‌های جدی می شوند. جمعی از اهالی موسیقی روز دوشنبه در حمایت از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع ضمن محکوم کردن تعرض و ضرب و شتم دانشجویان و اساتید نسبت به شکستن ساز دانشجویان توسط حراست دانشگاه اعتراض کردند. روز گذشته نیز اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی ایران برخورد خشونت طلبانه حراست دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران را محکوم کرده بودند. ماموران حراست دانشگاه تهران روز شنبه 23 اردیبهشت به گروه نمایش و موسیقی پردیس هنرهای زیبا یورش بردند و دانشجویان این دانشکده را به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری هدف ضرب و شتم قرار داده و ساز دانشجویان را شکستند. پس از آغاز اعتراضات سراسری، دانشجویان در بیش از 144 دانشگاه کشور دست به اعتراضات گسترده‌ای زدند و با مردم معترض همراهی کردند. و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ترکیه خواست نقایص مربوط به روند انتخابات در این کشور را برطرف کند. آقای بورل در پیام خود بدون اشاره به جزئیات گفت با توجه به گزارش‌های اولیه مواردی که شناسایی شده باید بررسی و اصلاح شود. در رأی‌گیری روز یک شنبه ناظرانی از سازمان همکاری و امنیت اروپا و شورای اروپایی حضور داشتند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهدی تاهباز و اگر که میخواید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو مرور کنید، یکی از راه‌های اون سر زدن به وبسایت ماست با آدرس radiofarda.com. و ما در این مجله عصر میشنوید. آنها که به اصطلاح عفو شده بودند حالا با اتهام‌های تازه احضار می‌شوند. نگرانی از اعدام قریب الوقوع 3 مرد جوان در اصفهان، اعتراض‌های بین‌المللی شدت گرفته است. و کارکنان ادارات سحرخیزتر از همیشه ساعت کار در تابستان 6 صبح تا 1 بعد از ظهر اعلام شد. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله عصر رادیو فردا تا 18:30 دقیقه همراه ما بمانید. بهمن ماه 1401 بود که هر روز یا هر شب خبر آزادی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی منتشر می شد، اون هم بعد از اون که زندانهای ایران در سراسر کشور مملو از هزاران زندانی شده بود که از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شده بودند. اونطور که کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعلام کرد، صدها نفر هم در زندان ماندند. حالا این کمیته که خبرهای بازداشت و احکام زندانیان 8 ماه اخیر رو دنبال میکنه، میگه همان عفو شدگان به اصطلاح نیز دوباره با حضور و بازداشت و احکام جدید روبرو می شوند. بیشتر بشنویم از شیوا نظرآهاری، از پایگزاران این کمیته درباره این روند تازه.
به نظر میرسه که در واقع بعد از اون آزادسازی که به نظر میمد اون موقع خیلی گسترده است، یعنی تعداد زندانیان زیادی در جریان اون عفو سراسری از زندان ها آزاد شدن، حالا چند ماه که گذشته به نظر میادش که سرکوب شکل هدفمندتری به خودش گرفته، یعنی با خلوت کردن زندان ها، چون تعداد زندانی ها توی زندان ها بسیار زیاد بود، شرایط رفاهی و امکانات رفاهی از زندان ها کم بود، یعنی واقعا برای حتی غذا دادن و سیر کردن این تعداد زندانی که در زندان ها بودن سیستم دچار مشکل شده بود. بنابراین با آزاد کردن این افراد که حالا معترضینی بودن که توی خیابون بازداشت شده بودن یا به هر حال به طرق مختلف شناسایی شده بودن، الان کمی این شکل سرکوب هدفمندتر شده. یک تعدادی از کسانی که در جریان عفو بهمن ماه آزاد شده بودند اما بعد از آزادی به طرق مختلف در واقع به اعتراضشون ادامه دادن، توی شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا کردن، چیزی نوشتن، اونها دوباره شروع کردن در واقع احضارشون میکنن به اتهام‌های مختلف، گروه‌های مختلف جامعه مدنی تحت هدف قرار گرفتن، همونطور که اشاره کردید وکلا یکی از گروه‌هایی هستند که در واقع هدف این سرکوب جدید، موج جدید سرکوب هستن، وکلایی که بیشترشون با شروع در واقع جنبش زن زندگی آزادی پرونده‌های خیلی زیادی رو از این معترضین قبول کرده بودن، به صورت داوطلبانه کار می‌کردن. خب اینها الان خواسته شدن به دادسراها برای اینکه با اتهامات جدیدی مواجه هستن یا پرونده‌های براشون باز شده و توی بخش‌های مختلف در واقع گروه‌ها هم، گروه‌های در واقع فعال و اکتیویست‌ها هم می‌بینید دانشگاه به شدت تحت سرکوبه، یعنی شمار دانشجوهایی که توی این جنبش بازداشت شدن خب خیلی زیاد بود، یعنی فکر میکنم حداقل در آماری که کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان جمع آوری کرد حدود 700 دانشجو در سراسر کشور بازداشت شدن که ما میدونیم حتما این رقم چند برابر بوده.
این اتفاقی که داره میفته، مثلا بازداشت احضار بازجویی که اتفاق میفته، در مواردی که تا اینجای کار در این هفته ها منجر به صدور حکمم شده، آیا اینها مثل شمشیر داموکلس بالای سر این فعالان هست یا اینکه باز دوباره به پر شدن زندان ها منجر میشه؟ آیا با هدف زندانی کردن این افراد هست یا ساکت نگه داشتنشون؟
به هر حال سرکوب کارکردهای این، یعنی این شکل سرکوب کارکردهای مختلفی داره. یه تعدادی از اینها همطور که اشاره کردم، مثلا مثل گروه به دانشجوهای فعال، خب احکام محکومیت یا اخراج از دانشگاه یا تعلیق دارن دریافت میکنن و توی حکمشون هم ذکر میشه که اگر مثلا دوباره ادامه بدن یا دوباره پرونده مشابهی داشته باشن کاملا از دانشگاه اخراج میشن. خب بله، این کار کردش اینه که اینها در یک شرایطی نگه دارن که نتونن دوباره حرکت رو در داخل دانشگاه سازماندهی کنن، یا در مورد گروه های مختلف، افراد مختلف، اکتیویست ها هم همینطور. به هر حال کار کردش اینه که بتونن جامعه مدنی رو که حتما که نقش پررنگی داره در این جنبش، تولید فکری میکنه، میتونه کمک کنه به اینکه این جنبش بتونه راه درست خودش رو طی کنه و پیدا کنه، جامعه مدنی رو تحت فشار و سرکوب قرار بدن و حالا افرادی رو که فکر میکنن تأثیر گذارن رو هم توی زندان ها نگه دارن.
این فکر میکنید منجر میشه به کلن خاموش کردن جنبشی که ما از اون به عنوان جنبش زن زندگی آزادی یاد میکنیم؟
ببینید، خب به هر حال حتما تاثیرگذار هست. یعنی خب جامعه مدنی نقشش بسیار پررنگه. من دلم خود اشاره کنم که به هر حال اینجایی که ما امروز وایستادیم، این جنبش بسیار مترقی که شکل گرفته در ایران، حتما که یه بخش مهمیش در اثر تلاش ها و کار خستگی ناپذیر فعالین مختلف در گروه های مختلف جامعه مدنیه. اما جنبش زن زندگی آزادی یک مبارزه روزمره است، یک مبارزه که زنها توی ایران به صورت روزمره در زندگی عادیشون دارن انجام میدن و به نظر نمیاد جریانی باشه که با بگیر و ببند، با زندانی کردن فعالین و اکتیویست ها بتونن جلوشو بگیرن. من فکر میکنم تا زمانی که حتی یک زن وجود داره توی ایران که روزانه روسریش رو بر میداره و میره تو خیابون و کارهای عادی روزانش رو انجام میده، این انقلاب ادامه داره.
از شیوا نظرآهاری میشنیدید، از کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان. پلتفرمی آنلاین هست که اخبار مرتبط با بازداشت ها و خصوصا احکامی که صادر میشه برای بازداشت شدگان در سراسر ایران رو در 8 ماه گذشته پیگیری و دنبال میکنن.
برای تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
ساعت در ایران هست 18:12 و شما شنونده مجله عصر هستید که فعلا تا حدود 18 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. بپردازیم به موضوعی دیگر. سازمان عفو بین الملل امروز اعلام کرد که در 5 سال گذشته این میزان اعدام در دنیا رخ نداده بود. گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر میگه که 90% از 883 اعدامی که انجام شده تنها در 3 کشور رخ داده، هر 3 در خاورمیانه و ایران در صدر اونها. البته این آمار تعداد اعدام ها در چین رو در نظر نگرفته. این اتفاق در حالی داره میفته که نگرانی از اعدام قریب الوقوع 3 مرد جوان متهم در پرونده موسوم به خانه اصفهان ادامه داره در ایران و اعتراض های بین المللی هم در این زمینه شدت گرفته. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم کیانوش فرید.
قیام علیه اعدام، همه با هم هستیم، صدا باشیم، نه به خشونت، جانم فدای ایران. اعدام کنی قیامه، خانه اصفهان. اعدام نکنید، قتل دولتی تمام. مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و توماج صالحی، اینها همه هشتگ هایی هستند که در شبکه های اجتماعی هزاران بار استفاده شدند. افزایش نگرانی ها درباره اجرای حکم اعدام برخی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر و داغهای دیگر بر تن ایران. ایرانیان خارج از کشور نیز با گسترش نگرانی ها از احتمال اعدام قریب الوقوع 3 معترض در اصفهان، از واشنگتن دی سی تا سیدنی تا 10 شهر اروپا از جمله شهرهای فرانکفورت، برلین، پاریس، لندن، استکهلم و وین با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستار توقف سرکوب معترضان در داخل کشور و لغو حکم اعدام این سه نفر و باقی زندانیان سیاسی شدند. در جریان این تجمع‌ها معترضان در خارج از کشور خواستار واکنش سریع و دخالت مستقیم جامعه جهانی برای توقف موج جدید اعدام‌ها شدند. ایرانیان ساکن سیدنی استرالیا روز شنبه 23 اردیبهشت ماه در اعتراض به صدور حکم اعدام برای معترضان اعتراضات زن زندگی آزادی تجمع کردند. محمد هاشمی پسرخاله مجید کاظمی از متهمان پرونده خانه اصفهان در این تجمع.
لغو مطلق اعدام این راه بی‌واقعیت و تاریک و پرخون رو برای همیشه می‌بنده. کشتن چه به جرم اختلاف عقاید و مخالفت با حکومت، چه به هر دلیل دیگری، جنایت و قهر حکومتی که باید متوقف بشه.
در جریان این تجمع‌های اعتراضی به اعدام‌ها، ایرانیان خواستار بسته شدن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران هم هستند. صدایی از تجمع ایرانیان استکهلم. در همین رابطه پلیس ایرلند نیز از بازداشت 4 نفر که قصد آسیب زدن به ساختمان‌های سفارت جمهوری اسلامی در ایرلند را داشتند خبر داد. یکی از بازداشت شدگان به قاضی دادگاه گفت: ببخشید قربان، آن افراد داخل سفارت مردم را می‌کشند. آیا واقعا نمی‌دانید آن افراد پشت آن دیوارها جنایتکار هستند؟ پیش از این نیز در جریان اعتراضات اخیر و همبستگی ایرانیان خارج از کشور با معترضان داخلی، ساختمان سفارتخانه ایران در لندن و پاریس هم مورد حمله مخالفان خشمگین جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. در وین نیز همزمان با تجمع‌های اعتراضی ادامه دار، شهرداری وین اعلام کرد که خیابانی را در ابراز همبستگی با مبارزات مردم به نام نماد جنبش اعتراضی ایران مهسا امینی نامگذاری می‌کند. دکتر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین از نقش ایرانیان خارج از کشور در حمایت از مردم معترض در ایران:
در تمام دنیا مجازات اعدام به شدت مذمومه و رو به کاهش هست، ولی که در جمهوری اسلامی ما با روند برعکس مواجه هستیم و به خاطر این هستش که ایرانیان در تمام کشورهای پیشرفته صنعتی که حضور دارن برگزاری تظاهرات و اعتراضات گوناگون دست به حرکت زدن و سکوت مقامات این کشورها رو بر نمیتابن و خواهان این هستن که یک اعتراض عمومی صورت بگیره. در کنار این، ایرانیان همچنین تلاش میکنن که در ارتباط با وقایع اخیر سعی بکنن که نام مهسا امینی که رمز ماست هرچه بیشتر مطرح بشه و به خاطر همین در بعضی از شهرها تلاش ها برای اینکه خیابانی، مکانی به نام مهسا امینی باشه رو به پیروزی هست و در وین ما به زودی شاهد آن خواهیم بود که ما خیابانی رو به نام مهسا امینی داشته باشیم. این اعتراضات، این که ناشی از تلاش ایرانیان در تاثیرگذاری رو افکار عمومی هست، قطعا تاثیر معینی داره.
حالا هم حامد اسماعیلیون از چهره‌های مخالف حکومت ایران که پیشتر گفته بود در اعتراض به افزایش اعدام‌ها به خیابان‌های جهان باز خواهیم گشت، به روی صفحه‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از ایرانیان سراسر جهان خواسته که دست به اعتراضات خیابانی بزنند. عفو بین‌الملل و چندین نهاد حقوق بشری نیز در روزهای اخیر نسبت به اعدام این سه معترض در اصفهان هشدار دادند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میر هاشمی را به دست داشتن در قتل 3 مأمور حکومتی متهم کرده، اما بنابر گزارش‌های متعدد و همچنین پیام صوتی یکی از این 3 زندانی مستنداتی برای این اتهام ارائه نشده و متهمان حتی زیر شکنجه این اتهام را نپذیرفتند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. از جمله درباره خبر
پخش دوباره اعترافات اجباری متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان میتونید در وبسایت ما بخونید. کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم به این خبر واکنش‌های زیادی داشتند. از جمله کاربری به نام ستاره نوشته: دادستانی خواستار اجرای اعدامه، پس قاضی چی کار است؟ مگه دادستان حکم میده؟ خانم ستاره پرسیده این چه نوع بیدادگاهی است؟ همچنین مینا خطاب به دادستان نوشته که اگر جان را خدا داده چرا باید تو بستانی؟ کاربر دیگه میگه 3 نفر را قربانی دستگاه‌های اطلاعاتی و قوه به گفته اون ناعادلانه قضایی کردم. و کاربر دیگری در زیر این خبر نوشته که به جای اعتراف اجباری دادگاه متهمین رو پخش کنید تا مشخص شود چه شده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
radiofarda.com و یا حساب‌های کاربری رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام جاییست که می‌تونید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال بکنید. بپردازیم به خبر دیگه. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شب گذشته اعلام کرد که طبق آخرین تحقیقات دفتر آزادی‌های مذهبی این وزارتخانه، شرایط آزادی مذهب در برخی از کشورهای جهان از جمله ایران وخیمتر و نگران کننده تر شده. اردشیر طیبی نگاهی داره به این موضوع.
وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود از آزادی‌های مذهبی در سال 2022 را منتشر کرد. در بخش مربوط به ایران گزارش دفتر آزادی‌های مذهبی وزارت امور خارجه ایالات متحده که روز دوشنبه 25 اردیبهشت منتشر شد، به موارد متعددی از نقض و سرکوب آزادی‌های مذهبی توسط جمهوری اسلامی اشاره شده است. در این گزارش به نقل از بهائیان و مدافعان حقوق آنها آمده است که سرکوب، خشونت، تبعیض و انگزنی اجتماعی حکومت علیه اعضای جامعه بهائی ادامه دارد و شدت یافته است و مرتکبان آن همچنان از مصونیت برخوردارند. این گزارش همچنین به فشارهای وارده به نوکیشان مسیحی از سوی خانواده و جامعه، اظهارات و تبلیغات منفی روحانیون شیعه علیه دراویش و اهانت‌هایی که دانشجویان سنی مذهب متحمل می‌شوند اشاره کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در مراسم ارائه این گزارش گفت که آمریکا حق آزادی مذهب را از حقوق بنیادین بشر می‌داند. او با اشاره به فعالیت جامعه مدنی در بسیاری از کشورها برای ایجاد تغییر گفت که دولت‌های بسیاری به این درخواست‌ها پاسخ دادند، اما همچنان بسیاری افراد تنها به دلیل دنبال کردن مذهب خود در زندان به سر می‌برند و بسیاری از دولت‌ها اقلیت‌های مذهبی را آماج سرکوب قرار دادند. وزیر امور خارجه ایالات متحده با بیان اینکه بسیاری دولت‌ها می‌خواهند با قوانین خود سرکوب آزادی مذهبی را توجیه کنند، به اعتراضات سراسری در ایران و اعتراضات صلح‌آمیز زنان ایران در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اشاره کرد.
People across Iran, led by young women, continue peaceful protests demanding their human rights, including freedom of religion.
آقای بلینکن گفت که مردم در سراسر ایران به رهبری زنان جوان به اعتراضات خود برای احقاق حقوق بشر از جمله آزادی‌های مذهبی ادامه می‌دهند. گزارش سالانه آزادی‌های مذهبی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین به نقض شدید حقوق اقلیت‌های مذهبی در چین از جمله مسلمانان اویغور و بودایی‌های تبت اشاره کرده است. این سند همچنین در بخش مربوط به هند، خشونت مقامات مجری قانون علیه اعضای اقلیت‌های مذهبی در چندین ایالت هند را یادآور شده و از جمله به شلاق زدن مسلمانان و تخریب خانه‌ها و مغازه‌های آنان اشاره کرده است. این سند همچنین نمونه‌هایی از پیشرفت در آزادی‌های مذهبی در جهان را نیز روایت کرده، از جمله پذیرش رسمی اقلیت بودایی در بلژیک و همچنین ارائه تضمین‌های قانونی برای آزادی مذهبی در جوامع بومیان آفریقایی برزیلی در برزیل. دفتر آزادی‌های مذهبی وزارت خارجه آمریکا با مصوبه 2 مجلس قانونگذاری ایالات متحده در سال 1998 تأسیس شده است. این نهاد کشورهای مختلف جهان را از نظر آزادی‌های مذهبی تحت بررسی قرار می‌دهد و سپس گزارشی سالانه از وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان منتشر می‌کند.
گزارش اردشیر طیبی رو می‌شنیدید. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید. تا ثانیه‌های دیگه می‌خوایم درباره تغییر ساعت کاری ادارات در ایران صحبت کنیم.
ایسکا فردا دوباره داره میاد. این هفته که ما نبودیم، کراوات و شلوارک ممنوع شد.
خلاص.
عراق یکی از رکوردداران رشد اقتصادی در منطقه شد. تولستوی و ویکتور هوگو به حجاب اجباری اعتقاد پیدا کردند. نمایشگاه کتاب چقدر حاشیه داشت. علی مطهری اعلام کرد که با دیدن بدن مردان بدنساز چیز میشه. و خیلی ماجراهای دیگه. این هفته هم شما بهمون بگید وقتی ما نبودیم چه اتفاقاتی دیدید و شنیدید که مختون سود کشید. چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 اردیبهشت ساعت 8 شب از رادیو فردا.
ساعت در ایران 18 و 24 دقیقه است. اونطور که روز دوشنبه اعلام شد، حالا کارمندان ادارات دولتی باید در 3 ماه تابستان 6 صبح در دفاتر کار خود حاضر باشند. ساعت کاری ادارات از خرداد تا شهریور 6 صبح تا 1 بعد از ظهر خواهد بود. بنابراین تصمیم 1 ساعت قبل از پایان وقت اداری در مناطق غیر گرمسیر باید سیستم‌های سرمایشی خاموش بشه و در مناطق گرمسیر هم همزمان با ساعت تعطیلی این سیستما خاموش میشن. آیا این اقدام به ذخیره کردن برق، افزایش بهره‌وری یا فضای پویاتر کسب و کار کمک میکنه؟ رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، پاسخ میده.
کلا اصلا این تصمیمی که گرفتن بر اساس بررسیه که صورت گرفته بود و مقالاتی هم که منتشر شده بود، در نهایت شاید کمتر از 4% بتونه رو اون هدف گذاری صورت گرفته تأثیر بذاری. یعنی اینکه برای امسال به طور متوسط ما 12,000 مگاوات ناترازی مصرف در تولید و مصرف داریم و اون 12,000 مگاوات اگر بخوایم حجمش رو یه ذره بازتر بکنیم، یعنی معادل تولید برق 12 نیروگاه اتمی بوشهر، و این اعلام شده که تنها 4% تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین اون فراز و فرودی که داشت برای تصویب این طرح و در نهایت قرار شد اجرا بشه به نظر نمیرسه کارگشا باشه. خب طرحهای تکمیلی هم اعلام کردن که مردم کولرهای گازی خودشون رو خاموش بکنن که در نهایت بتونن بر اساس یک فرمول محاسباتی در ماه 1,000,000 تومان جایزه تشویقی بگیرن. اینها تماما دست و پا زدن‌های حکمرانان در ایران است، به خصوص در حوزه اقتصاد که با چالش قطعی شدید برق در سال جاری مواجه خواهند بود و از الان دارن دست به اقدامات مختلفی میزنن که خب به نظر نمیرسه تاثیرگذار هم باشه.
آقای غیبی، شما از یک صرفه‌جویی 4% دارید صحبت میکنید. این چه کار با وضعیت اصلا راندمان کار در ادارات خواهد کرد؟ اینکه اگر ساعت 6 صبح این ادارات کارشون رو شروع بکنند، کارمندان باید چه ساعتی از خواب بیدارشن که 6 صبح سر کار باشن؟ از یک طرف مراجعه کنندگان چه خواهند شد در این وضعیت؟
ببینید، در حالت عادی که در سیستم اداری ایران بهره‌وری در پایین‌ترین حد ممکن خودش قرار داره و گلایه‌ای که تمام ارباب رجوعها در تمام ادارات دولتی خصوصی دارن و هیچ استثنایی هم برای اون وجود نداره، اما اینکه ساعت 6 اگر قرار باشه شروع بشود ساعت کاری، قاعدتاً یک گذشته از اون خانواده‌هایی که داره فرزند هستن باید خب تقریباً دمدمای صبح 4-5 صبح بیدار بشن، آماده بشن که بخوان 6 سر کار باشن، و اینکه مخاطب و ارباب رجوعی که قرار هم مراجعه کنه قاعدتاً اون ساعت از صبح بیدار نخواهد شد و ما شاهد یک پیک مراجعه به ادارات، بانک‌ها و بخش‌های اینچنینی در ساعت‌هایی از روز مخصوصاً در بین 10 تا 12 خواهیم بود و خود اون پیک مراجعه مشکلاتی رو ایجاد می‌کنه، هم برای سرویس دهی هم برای تردد درون شهری. و از اون ور یک نکته‌ای هم من دیدم که خب یک ساعت قبل از اینکه خارج بشن باید سیستم سرمایش خودشون رو خاموش بکنن و اون گرمای یک ساعت هم باعث کلافگی و پرخاشگری میشه و مشکلات دیگه‌ای رو ایجاد میکنه.
یعنی اون بهره‌وری حداقلی که شما ازش صحبت میکنید باز هم تحت شعاع یک همچین تصمیمی قرار میگیره.
دقیقا، هم از نظر کاهش ساعت استفاده از سیستم سرمایشی، هم از نظر پیک مراجعه در 1-2 ساعت از صبح که میتونه بهره‌وری رو به شدت پایین بیاره و مسائلی مانند پرخاشگری جربست رو هم حتی بیشتر کنه در سازمان‌ها و ادارات ما، و اون خروجی که در نهایت ارباب رجوع دنبالش هست اون رو به حداقل ممکن برسونه.
ارزیابی رضا غیبی رو میشنیدید، خبرنگار اقتصادی در امارات متحده عربی، و این گفتگو ما رو میرسونه کم کم به پایان این مجله عصر رادیو فردا. اگر که میخواهید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش های متنوعی رو بخونید، از جمله گزارشی تازه است درباره مصیبت بانک های ورشکسته در ایران، و این گزارش میپرسه ابر بدهکاران چگونه سرمایه های مردم رو بلعیدند. میتونید در این باره بیشتر در radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه این مجله عصر رادیو فردا بودید. بخش بعدی خبرهای ما ساعت 7 شب در ایران مجله شامگاهی خواهد بود. من هانا کاویانی هستم و سه شنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.